سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارانم در بخش خبر و تکنیک خوش آمدید میگیم. هر یکتان را به برنامه حاضر که در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها گزارش ها و برنامه های هفتوار ما ادامه خواهد یافت. در صدر گزارش های این ساعت، سفیر افغانستان در اسلام آباد از افغان ها خواست است که از سفر غیر ضروری به پاکستان پرهیز کنند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دومین ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
با گذشت 10 روز هنوز هم گذرگاه تورخم همچنان بسته است. در ادامه راکت پراگنی های پاکستان بر افغانستان، بیش از 100 راکت در 24 ساعت گذشته بر ولسوالی سرکانوی ولایت کنر پرتاب شده است و چندین سازمان رسانه‌ای از محروم شدن از یک نشست غیر رسمی با سخنگوی قصر سفید به شدت انتقاد کردند. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. با گذشت 10 روز هنوز هم گذرگاه تورخم همچنان بسته است. سرتاج عزیز، مشاور روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان، دیروز در یک نشست خبری در آن کشور گفته است که به زودی این را دوباره باز خواهد شد و ای گفته است که آنان میخواهند مردم بدون زحمت به افغانستان و پاکستان رفت آمد کنند، اما این اقدام به خاطر تدابیر امنیتی اتخاذ شده است. پیش از این حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد، گفته است که احتمال دارد راه تورخم تا 4 روز دیگر باز شود. حکومت پاکستان به دنبال حمله خونین در ایالت سند، راه‌های عمده آن کشور به شمول تورخم را برای رفت آمد افغان‌ها بست. در ادامه راکت پراگنی های پاکستان بر افغانستان، بیش از 100 راکت در 24 ساعت گذشته است خاک آن کشور بر ولسوالی سرکانوی ولایت کنر پرتاب شده است. فریدالله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیه کنر، بر رادیو آزادی گفت این حملات از روز سه شنبه هفته گذشته به این سو متوقف شده بود، اما به روز شنبه دوباره آغاز شد. این در حال است که در 10 روز گذشته صدها راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های سرکانو، نورگل و دانگام ولایت کنر و ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار پرتاب شده که تلفات جانی و خسارات مالی را در پی داشته است. همچنان ادامه این حملات سبب شده تا ده‌ها خانواده محلاتشان را در این ولایت‌ها ترک کنند. مقام های محلی می گویند 42 تن که از سوی جنگجویان وابسته به داعش در ولسوالی پشراگام ننگرهار ربوده شده بودند رها شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، دیروز به رادیو آزادی گفت که این افراد حداقل 4 ماه پیش از سوی جنگجویان داعش ربوده شده بودند. خوگیانی افزود که افراد ربوده شده به میانجیگری سران قومی و در عملیات های نیروهای امنیتی افغان رها شدند. به گفته خوگیانی، جنگجویان داعش این افراد را در ولسوالی های کوت و از کمینه نگه داشته بودند. مقام های امریکایی می گویند که در سال 2016 شاخه گروه دولت اسلامی در افغانستان سخت ضربه دیده و چندین قماندانش نیز کشته شدند. دیدار نهایی تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز برگزار خواهد شد. 5مین بازی یک روزه در استادیوم حراری زیمبابوه ساعت 12 چاشت به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت کرکت بازان افغان تلاش نهایی خواهند کرد تا از خود بازی خوب به اجرا بگذارند و برنده این دور 5 دیدار شوند. پیش از این تیم‌های افغانستان و زیمبابوه هر یک 2 برد داشتند و مسابقه امروز سرنوشت ساز خواهد بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. چندین سازمان رسانه‌ای از محروم شدن از یک نشست غیر رسمی با شان اسپایسر، سخنگوی قصر سفید، به شدت انتقاد کردند. قصر سفید در 24 ماه فوریه چندین سازمان رسانه‌ای بزرگ آمریکا را از حضور در این نشست غیر رسمی محروم کرد. گزارشگران CNN، نیویورک تایمز، BBC و دیگر رسانه‌ها از حضور در این نشست که در دفترشان اسپایسر برگزار شد حذف شدند. نیویورک تایمز این اقدام را یک حرکت اهانت‌آمیز با آرمان‌های دموکراتیک خوانده و بی بی سی از قصر سفید خواسته که در این مورد توضیح بدهد. ژورنالیستان خبرگزاری اسوسییتد پرس و مجله تایم وقتی از ممنوعیت حضور دیگران در این نشست آگاه شدند، جلسه را ترک کردند. اسپایزر در مورد علت این اقدام توضیح نداده، اما هشدار داده است که قصر سفید به روایت‌های نادرست رویدادهای خبری به شدت واکنش نشان خواهد داد. پلیس جرمنی گفته است که یک مرد ظاهراً موتر را به سوی آبران رانده و سه تن را زخمی کرده است. رویداد دیروز در میدان مرکزی شهر هایدلبرگ رخ داد. با گفته پلیس، مرد مهاجم که از صحنه فرار کرد، پس از ردیابی توسط افسران با مرمی زده شد و اکنون با زخم‌های شدید در شفاخانه بستری است. یک سخنگوی پلیس گفته است یکی از سه نفر که در بیرون از یک نانوایی با موتر زده شدند، به شدت زخمی شده است. یک سخنگوی دیگر پلیس به تلویزیون جرمنی گفته است مرد مظنون که گمان می رود چاقو هم داشت، به دنبال زدن آبران از موتر کرایه‌ایش بیرون شد. هویت مهاجم و انگیزه حمله هنوز معلوم نیست. پلیس گفته است شواهد در دست نیست که تروریستی بودن این حمله را ثابت سازد. بشار جعفری مذاکره کننده ارشد حکومت سوریه خواسته است که نمایندگان مخالف حکومت در مذاکرات صلح ژنو حمله انتحاری بر نیروهای امنیتی سوریه را در هومس نکوهش کنند. جعفری گفته است اگر چنین نکنند دمشق آنان را تروریست خواهد خواند. جعفری این را پس از دیدار با استیفن دمیستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه دیروز گفت. وی میگوید گفتگوها با دمیستورا بر مبارزه با تروریسم متمرکز بود. پیش از این دیدار دمیستورا گفت که هدف از این حمله تخریب گفتگوهای صلح بود. جبهه فتح الشام که قبلا با القاعده مرتبط بود مسئولیت حمله حمس را به عهده گرفته است. در این حمله ده‌ها تن به شمول یک همکار نزدیک رئیس جمهور سوریه کشته شدند. و یک خبرنگار که برای یک شبکه تلویزیونی کردی کار میکرد در شهر موصل کشته شده است. خبرگزاری رودوا در بیانیه‌های گفته است که شفاگردی 30 ساله در حمله بمی دیروز کشته شد و یونس مصطفی تصویربردار این خبرگزاری در حومه موصل زخمی شده است. رویداد در جریان درگیری میان نیروهای عراقی و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز رخ داد. در جریان عملیات موصل چندین ژورنالیست زخمی شدند. این بود تازه ترین و مهمترین خبرها تا این ساعت. در ادامه با جاوید نعیمی باشید.
تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. سپاس از همراهی هر یک شما. هم با شما هستیم در این برنامه. درخواست سفیر افغانستان در اسلام آباد از افغانها از سفر غیر ضروری به پاکستان پرهیز کنید. تا هنگامی که اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی پدید نیاید، شفافیت این روند تضمین نخواهد شد.
طرف های مقابل هنوز در این زمینه ها گام های جدی تر و اساسی تر را بر نداشته. بخشش مربوط به کمیسیون انتخابات بشه.
13 اجلاس همکاری های اقتصادی منطقه‌ای در راه است. عدم پیگرد مجرمین و افراد تفنگ به دست و زورگو باعث ناامنی ها در ولایت پروان شده است.
دوسیه های بسیار زیاد امیال در سارانوالی پروان هست. ای از امو طبقه بالای معافیت برخوردار است.
در این برنامه شما را از روزنامه های امروز چاپ کابل و برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. سفیر افغانستان در اسلام آباد از افغانها خواسته که از سفر غیر ضروری به پاکستان پرهیز کنند. تا هنوز راه های عمده مرزی به شمول ترخم همچنان بستند و افغان ها نمی توانند از این طریقا رفت آمد کنند. اما سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید گفتگوها در مورد بازگشایی راه های مرزی با جانب پاکستان ادامه دارد. مصطفی صدیقی جزئیات می دهد.
سفیر افغانستان در اسلام آباد از افغانها خواسته است که از سفرهای غیر ضروری به پاکستان خودداری کنند. حضرت عمر زاخیلوال در گفتگو با رادیو آزادی دیروز توضیح داده گفت: امیدوارم سفرهای غیر ضروری از افغانستان به پاکستان کم شود، چون وضعیت بسیار اطمینان بخش نیست و من نمی خواهم که هموطنان ما به اینجا بیایند و با مشکل روبرو شوند. بنابراین ترجیح داده می شود تا زمانی که کار بسیار ضروری نداشته باشید قطعا به این طرف سفر نکنید. به دنبال حمله انتحاری در ایالت سند پاکستان که جان بیش از 80 تن را گرفت، مقام های این کشور دروازه های مرزی سپین بولدک و ترخم را بستند و دلیلش را هم مسائل امنیتی عنوان کردند. پاکستان مدعی است که افراد دخیل در این فعالیت های تروریستی در پاکستان از داخل افغانستان به این کشور سرازیر می شوند، اما حکومت افغانستان این ادعای پاکستان را به شدت رد کرده و گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور اقدام نشده است. راه ترخم از نزدیک به 10 روز به این سو همچنان مسدود مانده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که این بار نسبت به گذشته بسته شدن راه بر جانب افغانستان زیاد اثر نگذاشته است. ما در برخی از بخشا با مشکلات اندک برخورده ایم، مثلا معالجه بیمارانی که ناتوانند، اما به طور عمومی نسبت به گذشته مشکلات زیاد نیست. در گذشته وقتی که راه بسته می شد ما با مشکلات زیاد روبرو می شدیم، اما اکنون امور تجارتی، صحی و معالجوی و دیگر بخشای ما با کشورهای دیگر بسیار نزدیک شده است. خبرگزاری دی پی آی جرمنی گزارش داده است که پاکستان بیش از 250 تن از افغانهایی را که سنشان زیاد بود و با داشتن ویزه سفر یا در پاکستان گیر مانده بودند یا اینکه بیمار بودند و دنبال بررسی شدید اسنادشان دیروز اجازه داد که به افغانستان برگردند. هنوز روشن نیست که راه‌های سپین بولدک و ترخم چه وقت بازگشوده خواهند شد. زاخیلوال گفته است که گفتگوها با مقامهای پاکستانی در جریان است و احتمال دارد این راه‌ها تا 3-4 روز آینده دوباره باز شوند. خبرگزاری دی پی آ به نقل از نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که فیصله در مورد بازگشایی کامل راه‌های سرحدی در زمان مناسب انجام خواهد شد.
گزارش بود از مصطفی صدیقی در مورد مسدود بودن مرز ترخم و همچنان درخواست سفیر افغانستان در اسلام آباد. در شمار از روزنامه‌های امروز کابل هم روابط اخیر افغانستان و پاکستان کندک به تیرگی گرایده به چشم می‌خورند و همچنان حمایت پاکستان از برخی گروه‌های شورشی را هم در برخی از روزنامه‌ها می‌بینیم و بشنویم بیشتر در این مورد از آرزو غیاسی که شمار از روزنامه‌های امروز چاپ کابل را مرور کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشترین مطالب و تبصره‌هایشان را در مورد سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان و برخورد نادرست این کشور با پشتون‌ها و مهاجرین افغان اختصاص داده‌اند. روزنامه سرخط در صفحه نخستش نوشته است که برخورد دوگانه با پشتون‌ها به نفع تروریستان است. در مطلب به نقل از عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان گفته شده است که تشدد با پشتون‌ها در پنجاب به نفع تروریستان بوده و قابل قبول نمی باشد. در مطلب همچنان از عمران خان نقل شده است که تشدد پنجاب با پشتونها سبب نفرت و بی‌باوری خواهد شد. ویسا نیز در مطلب به همین موضوع تمرکز نموده و به نقل از عمران خان نوشته است که حکومت پاکستان مکلف است تا با همه اتباعش برخورد یکسان داشته باشد. این روزنامه در مطلب دیگرش نوشته است که حکومت افغانستان طالبانی را که در پاکستان پناهگاه امن دارند ناتوان ساخته است. در این مطلب به نقل از مجله اکونومیست آمده است که پاکستان به خاطر از طالبان افغان دفاع می کند، چون این گروه را به چشم تنها متحدشان در افغانستان می بیند. روزنامه دولتی نیز در یک مطلب تحلیلیش نوشته است پاکستان باید درک کند که راهی را که به پیش گرفته است خطرناک است. نویسنده این مطلب گفته است پس از حملات خونین اخیر در پاکستان آن کشور نگران است و اقداماتی را که روی دست گرفته است درست نبوده، بلکه می تواند مشکلات را بیشتر سازد. در ادامه مطلب آمده است که پاکستان خودش تروریسم را به وجود آورده است و در مقابل آن درست مبارزه کردن نمی تواند و ممکن این را نیز درک کرده باشد که راهی را که انتخاب کرده بود درست نبوده است. روزنامه آرمان ملی در مطلب نوشته که پاکستان باید شامل لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. در مطلب آمده است پاکستان کشوری است که از زمان ایجاد تا کنون سیاست دوگانه را انتخاب کرده که بر علاوه افغانستان در منطقه نیز مشکلات زیادی را به میان آورده است. نویسنده این مطلب میگوید که پاکستان مرکز اصلی تروریسم بوده، این پدیده در آن کشور مراکز امن دارد و به شکل قوی مورد حمایت قرار میگیرد. نویسنده این مطلب با اشاره به این مسائل پیشنهاد میکند که سازمان ملل متحد باید علیه پاکستان با جدیت اقدام نموده و این کشور را به حیث حامی تروریسم در لیست سیاه شورای امنیت این سازمان شامل سازد.
ساعت 11:16 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا هنگامی که اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات پدید نیاید و چالش های تکنیکی و مالی از سر راه این روند برداشتن نشود، پس از برگزاری انتخابات شفافیت این روند تضمین نخواهد شد. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی با تاکید بر این مطلب میگوید تا اکنون طرف های مقابل که کمیسیون مستقل انتخابات یکی از آنهاست، تصمیم جدی برای برگزاری انتخابات و برداشتن چالش ها نگرفتند. در این حال ریاست جمهوری میگوید حکومت اراده قوی و آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارد و در این باره با کشورهای کمک کننده نیز گفتگو شده است. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
با گذر هر روز نگرانی از بحر عدم شفافیت انتخابات و این که شاید این روند برگزار نگردد بیشتر می شود. نگرانی هایی که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نیز این بار به آن می پردازد. این کمیسیون می گوید اگر بیدرنگ و بی هر گونه زور و اعمال فشار تصمیم برای آوردن اصلاحات انتخاباتی گرفته نشود، شفافیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تضمین نخواهد شد. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به عدم اراده برای برداشتن مشکلات فراراه برگزاری انتخابات از سوی طرف‌های دخیل به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات چالش‌های دیگری را که بر این روند سایه افکند است چنین فشرده می‌سازد.
طرف‌های مقابل هنوز در این زمینه‌ها گام‌های جدی‌تر و اساسی‌تر را بر نداشته. بخشش مربوط به کمیسیون انتخابات بشه که جزو صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات است که بدون در نظر داشت اعمال حرم و فشار زور هر چیز تر در این زمینه تصمیمات بگیرد. طبیعتاً کسی نمیتوانه این را تضمین کنه.
بیشتر کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی گفته است که پیش از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی برگزاری انتخابات ناممکن خواهد بود و باید در این زمینه کارهای بنیادی صورت گیرد. اکنون آوردن اصلاحات بنیادی، حل مشکل تعیین مراکز انتخاباتی، مشخص کردن به موقع فهرست انتخابات، تعیین سرنوشت کارت های انتخاباتی و برنامه ریزی ها برای تامین شفافیت از مشکلاتی هستند که سخنگوی این کمیسیون به آن اشاره می کند. روحانی تأکید می ورزد که اگر تصمیم جدی برای برگزاری انتخابات و آوردن اصلاحات گرفته نشود، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها قربانی شتاب زدگی خواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات با تماس های مکرر ما به این پرسش پاسخ ارائه نکرد. با این همه شماری از نهادهای ناظر انتخابات می گویند کمیسیون مستقل انتخابات از سوی حکومت زیر فشار قرار دارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در این باره میگوید
از نقطه نظر آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات آماده نیست بتونه انتخابات قابل قبول برگزار کنه، اما فشارهایی که وارد شده و وارد میشه از دست حکومت و ویژه از ریاست جمهوری کمیسیون ها را با تاسف که در یک حالت ناگزیری قرار دادن. در غیر از او اگر با این وضعیت ما میریم خیلی مشکل است، باز میتونه این برگزاری انتخابات افغانستان را به طرف بحران ببره.
بیشتر نبود بودجه و مشکلات امنیتی در کنار زمانگیر شدن آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی دیگر از چالش‌ها سر راه این روند گفته شده است. اما رهبران حکومت وحدت ملی بارها گفتند که آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از اولویت‌های حکومت است. براستی پاسخ ریاست جمهوری به این همه انتقادها چیست؟ شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به این پرسش چنین پاسخ می دهد.
حکومت اراده بسیار جدی و قوی دارد. انتخابات در وقت زمانش برگزار شود. تمام آمادگی‌هایی که مربوط به حکومت میشه گرفته شده. منابع مشخص مالی مربوط به حکومت تخصیص داده شده. روی پلان امنیتی کار صورت میگیرد. چیزی که مربوط به کمیسیون انتخابات هست، اونا باید پلان عملیاتیشان تا آخر ماه خود نهایی کنه، با حکومت شریک کنه.
با آنکه ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد که آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها گرفته شده است و در این باره با کمک کنندگان بین المللی نیز گفتگو شده است، اما تیفا میگوید حکومت برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات اراده ندارد، که این کار نه تنها کارکرد حکومت افغانستان را نزد جهان زیر پرسش میبرد، بلکه این کشور را به سوی یک بحران نیز سمت و سو خواهد داد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:20 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 13 اجلاس همکاری اقتصادی منطقه‌ای در راه است. میزبانی این دور اجلاس را اسلام آباد به عهده دارد. اما پرسش در اینجاست که آیا مقام های افغان در این اجلاس اشتراک خواهند کرد؟ پاسخ به این در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
قرار است پاکستان هفته آینده اجلاس سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو را میزبانی کند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که بسیاری از اعضای کشورهای اشتراکشان را در 13 اجلاس همکاری اقتصادی در اول ماه مارس تایید کردند. هنوز روشن نیست که از افغانستان کیها اشتراک خواهند کرد، اما با گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفته است که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفته است که در این اجلاس اشتراک خواهد کرد. به اساس این گزارش عزیز افزوده است که دو طرف تروریسم را یک دشمن مشترک می‌دانند و در مورد نیاز همکاری دو جانبه به توافق رسیدند. با وصف تلاش‌های پیگیر، وزارت خارجه افغانستان شام شنبه برای ابراز نظر در این مورد دستیاب نشد. پیش از این نواز شریف صدر اعظم پاکستان هفته گذشته پس از دیدار با همتای ترکیه‌اش در ترکیه گفت که پاکستان خواهان برقراری صلح در افغانستان است، اما او افزود که از خاک افغانستان علیه پاکستان کار گرفته می شود. اما شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز برای رادیو آزادی گفت که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشده و نیروهای افغان بدون تفکیک با تروریستان مبارزه میکنند.
نیروهای ملی امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان در برابر همه گروه های تروریستی بدون تفکیک با مبارزه جدی، قاطع و عملی خود ادامه میدهند و هیچ یک از گروه های تروریستی اجازه نمیدهند که خاک جمهوری اسلامی افغانستان بر علیه هیچ کشورهای همسایه استفاده کنند.
13 اجلاس ایکو در پاکستان در حال برگزار می شود که تنش میان کابل اسلام آباد اوج گرفته. به دنبال حمله های لاهور و سند در پاکستان، این کشور دروازه های سرحدی کلیدی به شمول تورخم را برای رفت و آمد مسافران و اموال تجارتی بسته، که انتقادهای را از جانب افغانستان به همراه داشته است. سازمان همکاری اقتصادی در سال 1985 توسط پاکستان، ایران و ترکیه تأسیس شد و افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در سال 1992 به این سازمان پیوستند. هدف از ایجاد سازمان همکاری اقتصادی ادغام اقتصادهای کشورهای عضو به اقتصاد جهانی بوده است. 12 اجلاس سازمان همکاری اقتصادی در سال 2012 در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار شده بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:24 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. فراموش نکنین که در نیمه دومین ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. شماره از اینها را مقیم نایب مرور کرده است.
شماری از روزنامه‌های بین‌المللی درباره حمله روز جمعه جنگجویان مسلح بر پلیس جوزجان مطالبه را به نشر رساندند. در این حمله 10 پلیس که راهی مسجد بودند و همسر قماندان پلیس محل کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌های محل می‌نویسد این حمله از سوی جنگجویان مربوط به گروه داعش صورت گرفته و هنگام درگیری زمانی که همسر قماندان پلیس محل صدای فایر بر شوهرش را می‌شنید به محل شتافته مورد هدف قرار می‌گیرد. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می افزاید قبل از این جنگجویان مربوط به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان فعال بودند، اما در این اواخر داعش فعالیت خود را در شمال این کشور نیز گسترش داده است. روزنامه به یک اعلامیه وزارت امور داخلی افغانستان اشاره کرده که میگوید در نتیجه عملیات در دو روز گذشته در مناطق شرق و جنوب افغانستان 38 شورشی به شمول 23 جنگجوی داعش کشته شدند. روزنامه تایمز آف ایندیا در شماره اخیر خود مقاله را تحت عنوان هندستان در افغانستان خانه های ارزان قیمت اعمار می کند به نشر رسانده به نقل از مقام های این کشور می نویسد هند می خواهد به سلسله کمک های این کشور به بازسازی افغانستان برای مهاجران عودت کننده و کشور منازل ارزان قیمت بسازد. روزنامه به نقل از یک مقام بلند رتبه وزارت خارجه هند می نویسد که این کشور همچنان به کمک های خود به سکتورهای آبرسانی و توزیع دوا در افغانستان نیز تمرکز می کند. انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح اخیراً گزارشی را از مشکلات و چالش های مردمان دارای جنسیت سوم یا مخنث به نشر رسانده است. در این گزارش با شماری از افراد دارای این جنسیت مصاحبه های انجام شده و از قبل آنها نوشته که رفتار نادرست جامعه در برابر آنها زندگی را برایشان تیره و تاریک ساخته است. گزارش به نقل از یکی از این افراد به نام ایمل می نویسد که می گوید والدین من با دیگر خواهر و برادرانم نسبت به من به گونه بهتر رفتار می کنند، اما من را به خاطر جنسیتی که دارم همچون نوکر و غلام می پندارند. او می گوید در اینجا مردم با آنانی که جنسیت مخنث دارند به چشم یک انسان نمی بینند، در کوچه و سرک آنها را آزار و اذیت می کنند و این را فراموش می نمایند که آنها هم مخلوق خداوندند.
آدم پایگرد مجرمین و افرادی که با توسل به تفنگ و زورگویی باعث ناامنی ها در ولایت پروان شدند یکی از مشکلات بزرگ در آن ولایت دانسته می شود. مسئولین حکومتی نیز این موضوع را تایید می کنند و می گویند این افراد از فرهنگ معافیت از مجازات بهره مند هستند. احمد عنایش از پروان جزئیات می دهد.
مقامات حکومتی ولایت پروان تایید میکنند که شمار زیادی از مجرمین که در بدامنی ها در این ولایت دست دارند مورد پایگرد قرار نمیگیرند. موضوع عدم پایگرد و بازداشت مجرمین یکی از معضلات عمده در ولایت پروان شمرده میشود که مردم در این ولایت از این بابت همواره شکایت دارند و آن را عامل عمده در ناامنی ها میدانند. اما اکنون مقامات حکومتی و به خصوص شاولی شاهد معاون ولایت پروان موجودیت این مشکل را تایید میکند.
بعضی از مجرمین و جنایتکارا هست که نظام با قوای عدلی و قضاییش نمیتونه او را مورد پایگرد قرار بده. دوسیه های بسیار زیادی امیال در سارانوالی پروان هست. ای از امو طبقه بالای معافیت برخوردار است و رویش فعلی جامعه به می شکل آمده که اونا را کسی نجلب میکنه و نمیتونه و نمورد عدالت قرار بگیره. بسیار مجرمین هست ولی بنا به ملحوظات امنیتی ارگان های عدلی قضایی ما نمیتونند که اونا را مورد پایگرد عدلی و قضایی قرار بدن.
از نظر مردم بازداشت و سپردن مجرمین به پنجه قانون از مسئولیت ها و مکلفیت های نیروهای امنیتی و به خصوص از وظایف پلیس است. اما جنرال محمد زمان مموزی قماندان امنیه ولایت پروان میگوید به خاطر اینکه نیروهای پلیس در جنگ مصروفند نمیتوانند در اجرای قانون موفق باشند.
و مشکلاتی که در تطبیق حکم و در تطبیق قانون و در گرفتن مجرمین داریم که مملکت عملا در جنگ است و ما در اولین جبهه جنگ هستیم. ما کوشش کردیم. ما در وظیفه غیر مصروف هستیم. هر کس که در وظیفه غیر باشه حتما آسیب پذیر است.
اما در این حال نورالهادی هادی رئیس سارنوالی استناف ولایت پروان که تازه در این سمت مقرر شده است میگوید پس از این در برابر این مشکل مبارزه و اقدامات جدی خواهند داشت. آقای هادی که به خاطر رسیدگی به مشکل عدم بازداشت و پایگرد مجرمین نشستی را برگزار کرده بود از مردم و جامعه مدنی خواست تا برای حاکمیت قانون با سارنوالی همکاری کنند.
ما باید مینار میگیم که اونطور قضیه را در اداره سارنوالی پروان شما نداریم. کسی جرات جلب از او را نداشته. همکارای ما با قاطعیت این اطلاعات انجام میتن. اینطور یک موضوعی که مشخصا ما هنوز بر نخوردیم، اگر یاد داشته امیل ازم باشه، چطور یک قضیه بوده که سارنوال جرات از این نداره که جلب. اطمینان میدم به شما که ما زیر بار هیچ کسی نخواد رفتیم، مسیر که حرکت داره منحرف نخواد شد.
پروان از شمار ولایت هایی است که بیشترین تهدیدات امنیتی از رهگذر حضور افراد مسلح غیرمسئول و زورمندان متوجه مردم این ولایت است. از نظر آگاهان مسائل حکومتداری، فرهنگ معافیت از پیگرد مجرمین که اکثرشان با توسل به تفنگ در جرایم دست دارند، مردم را نسبت به حاکمیت دولت بی‌باور ساخته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه با این گزارش ها و مطالب خبری 11:30 شد. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با ما شماست.
با گذشت 10 روز هنوز هم گذرگاه تورخم همچنان بسته است. سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان دیروز در یک نشست خبری در آن کشور گفته است که به زودی این راه دوباره باز خواهد شد. در ادامه راکت پراگانی های پاکستان بر افغانستان، بیش از 100 راکت در 24 ساعت گذشته از خاک آن کشور بر ولسوالی سرکانوی ولایت کنر پرتاب شده است. این در حال است که در 10 روز گذشته صدها راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های سرکانو، نورگل و دانگام ولایت کنر و ولسوالی لالپور ننگرهار پرتاب شده که تلفات جانی و خسارات مالی را در پی داشته است. دیدار نهایی تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز ساعت 12 چاشت به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. چندین سازمان رسانه‌ای از محروم شدن از یک نشست غیر رسمی با شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید به شدت انتقاد کردند. قصر سفید در 24 ماه فوریه چندین سازمان رسانه‌ای بزرگ آمریکا را از حضور در این نشست غیر رسمی محروم کرد. پلیس جرمنی گفته است که یک مرد ظاهراً موتر را به سوی آبران رانده و 3 تن را زخمی کرده است. رویداد دیروز در میدان مرکزی شهر آیدلبرگ رخ داد. و بشار جعفری مذاکره کننده ارشد حکومت سوریه خواسته است که نماینده های مخالف حکومت در مذاکرات صلح ژنو حمله انتحاری بر نیروهای امنیتی سوریه در هومس را نگوهش کنند.
سرخط خبرها را شنیدین. اینها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی mazadiradio.com. برای گرفتن تازه ترین ها از البته تحولات مختلف از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته وار ما. تشکر از همراهیتون با من جاوید نعیمی و همکارانم تا این بخش برنامه. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
شنوندگان رادیو آزادی و برنامه رهبران زن، السلام علیکم. من داود تپان هستم. ولایت پکتیا از جمله ولایت می باشد که در آن مقابل زنان مشکلات کلتوری فراوان می باشد. با وجود این همه مشکلات، یک تعداد زنان مبارز می خواهند به آرزوهای خود برسد و به همین منظور روی به فعالیت های اجتماعی آورده تا در مقابل همه مشکلات استادگی نماید. امروز در برنامه رهبران زن یک فعال جوان از ولایت پکتیا به شما معرفی می نمایم که در سلسله فعالیت های برای حقوق زنان نیز یک کتاب ترجمه نموده و می خواهد در آینده یک ژورنالیست ورزیده باشد. برای شناخت بیشتر از خانم پروانه پکتین می شنویم.
به نام خدا، پروانه پکتین هستم، یک تن از باشندای ولایت پکتیا که در اصل از ولایت پروان می باشم و پیدایشم، تحصیلات و مکتبم و همچنان پنتونم در ولایت پکتیا است و محصل سال 3 ادبیات رشته ژورنالیسم در ولایت پکتیا است.
چی آرزوهایی دارین پیش روی که می خواهین برسین برشان؟
آرزوی ما ای است که ما از طریق مسلک ژورنالیسم که بسیار زیاد علاقه داشتم برش و یک مسلک مقدس است که ما بتونم از این طریق مشکلات خانم های افغانستان میکنه، خصوصا خانمایی که از تحصیل دور ماندن، بر از اونا از این طریق به گوش جهانیان، به گوش مردما برسانم که خانمهای افغان و دختر جوان افغان میخواین که مثل خانمهای جهان پیشرفت کنن، تحصیل کنن و یک زندگی خوش و خوشحال داشته باشن.
کدام مشکلات روی خانم ها موجود است و میبینین در جامعه خود؟
قسمی که شما بر شما معلوم است که در افغانستان چون که سواد مردم ها قدر زیاد بلند نیست، نو است کلگی به تمدن آمدن و درس فعلا درس می خوانن، از این خاطر بسیار سخت است که خانم ها در جامعه بیاین کار کنن. یگانه مشکلی که بیشتر است مشکلات کلتوری است و مشکلاتی است که در پالوی مشکلات امنیتی، مشکلات کلتوری در خود ولایت پکتیا بیشتر می باشه.
میتونین در مثال واضح کنین به شنونده های رادیو آزادی؟
مثالش خب من خودم بگویم که وقتی من در پنزه ادبیات در رشته ژورنالیسم اولین دختر خانم بودم که نه قبلا از من کسی در این رشته نامده بود و فعلا هم نیست، امیدوار هستم که بیاین. مشکلات من این بود که بسیار مردم عجیب تو رویه میکردن که چطور یک دختر خانم آمده رشته ژورنالیسم میخوانن، اینا برای اینا یک گپ جالب بود. با وجود از همه مشکلات ها من مقابله کردم با مشکلات و من میخوایم که من یک الگو باشم برای دیگر دختر خانم ها که اونا جرات کرده بتانند که داینده آرزویی که دارن، اگر ژورنالیسم باشه هر آرزویی که باشن بیاین، و امیدوار هستم که آخرین دختر نباشم که در رشته ژورنالیسم دولت پکتیا من درس میخوانم. امیدوار هستم که از من به بعد دیگر دختر خانم ها هم جرات کنن بیاین و با آرزوهای خود برسن.
شما چیکار توانستین که مشکل خود از پیش روی خود او بردارین و به هدف خود نزدیک شوین؟
یگانه چیزی که از هدف مهم است و همچنان باید مبارزه کنیم. در هر کاری که انسان اول میایه مشکلات هست، مشکلات اجتماعی هم می باشه، مشکلات خانوادم، باید انسان با صبر و حوصله و با استقامت بلند باید مبارزه کنه و اما گیر قناعت بده که در هر رشته که میخواه او رشته خانواده خود و مردم خود قناعت بده که این رشته نیست که به ضررشان باشد و میتونه که به هدف خود برسه.
چقدر توانستین که در جامعه پکتیا که خودت گفتی مشکلات کلتوری وجود داره، فرهنگی وجود داره، که به پانزه برین و به پانتون برین و چه مشکل داشتین که دخترای دیگه هم داره مثل تو واری؟
اول خب من خانواده خود قناعت دادم که یک دختر خانم میتونه که از هر طریقی که باشه با آرزوی خود برسه و همچنان من حوصله پیشتر براتون گفتم که صبر حوصله در مقابل حرفای مردم، ای که خانواده حمایت کنه از دختر خود و هر خانواده که باشه من آرزومند هستم که از دختر خانمای خود، از اولادای خود حمایت کنن. هیچ کسی سر راه کار اونا شده نمیتونن و خودشان باید مبارز باشه، با حوصله باشن در مقابل گپ مردم، باید هدف خود مشخص بسازه و گپ هیچ کسی را در مقابل هدف خود، در مقابل آرزوی خود و در مقابل کاری که میکنن ترجیح ندهن.
شما در کدام بخش مطالعه خاص دارین؟ بدون شما محصل ژورنالیسم هستین، آیا مطالعه آزادم دارین یا خیر به همین چپترهای پانتون شستین؟
من زیاد علاقه من به تمام کتاب هستم، مطالعه آزاد خوش دارم که مطالعه آزاد داشته باشم، در هر رشته که باشه مطالعه دارم. و قسمی که شما قبلا یادآور شدین، من یک کتاب پشتو را به یک کتاب دری را به پشتو ترجمه کردم و بسیار زیاد خوش دارم که داینده ها همون کتابایی که جوانا به او ضرورت داشته باشن، جامعه به او ضرورت داشته باشه، ما او را ترجمه کنم و به جامعه تقدیم کنم. و ما دیگه دختر خانمانم وقتی میبینم تشویق میکنم که مطالعه آزاد داشته باشن، مطالعه کنن و میتونن که اونا هم مثل ما کتاب ترجمه کنن، بخاطر که کار مشکل نیست که انسان در رشته مطالعه داشته باشه میتونه که معلومات به دست بیاره و موفق شوه.
در کتاب ترجمه کتاب مشکل داشتین یا خیر، یا اگه مشکل بود چی بود؟ بار اول تان ترجمه کتاب بود؟
چون بار اول ما بود بسیار اول حراس داشتم که ما آیا بتانم که ما کتاب ترجمه کنم. وقتی که رو باوردم به ترجمه کتاب، بعض مشکلات های گرامری داشتن که از اینکه زبان مادری ما دری است و ما او را به پشتو ترجمه میکردم. همکاری با فامیل و استادایم و دوستایم ما را همکاری کردن، مشکلاتی که داشت کتاب او را از بین بردیم و بر ما او یک تجربه شد که داینده مشکلات او را ما یادداشت کردم امرای خود. انشالله که ما داینده کتاب دیگه را که ترجمه کنم او مشکلات خود را در نظر میگیرم که داینده او را تکرار نکنم.
مشکلات چی بود؟ مشکلات بیشتر که شما روبرو می شدین در زندگی خود یا در ترجمه کتاب یا در جمعیه پکتیا که روبرو می شوین امرشان؟
مشکلات خود مشکلات کلتوری است. از اینکه یک دختر خانم کتاب ترجمه کرده و او کتاب در کتابخانه روان کرده، بسیار تو عجیب است برای این مردم که چطور یک دختر تانسته که یک کتاب ترجمه کنه و همکاری از اینکه امرای از اینکه همکاری کرده. خب بعضی گپ ها است، بازم من خودم مبارزه کردم امرش. و شما در کتاب یادآور شدین که چی مشکلات داشتین. کتاب خو مشکلات گرامری داشتم در عرصه زبان پشتو، اما بیشتر نبود. بازم هم کمتره که بود او را دوستا و فامیل امرای من همکاری کردن او را از بین بردن. خب یگانه مشکلی که من باید مشکل برش بگویم از اینکه اولین زن بودم که من در پکتیا کتاب ترجمه کردم، یکمه که بر مردم نو بود و اینا تو عجیب می دیدن که چطور یک دختر تانسته که یک کتاب ترجمه کنه و امی مشکل من میتونم یادآور شم.
چی هدف دارین پیش روی خود میخواین برسین برشان؟
هدف عمده ما ای است که من یک ژورنالیست زن موفق باشم که بتوانم مشکلات ولایت پکتیا و همچنان تمام افغانستان، چون که من در ولایت پکتیا بسیار زیاد خانم ها را دیدیم که آرزوهای داشتن مثل دیگه دختر خانم ها که ژورنالیست شوه یا دکتر شوه یا هر چی دیگه که فامیلش برش اجازه نداده، جامعه برش اجازه نداده. میخوایم از طریق مسلک مقدس ژورنالیسم به گوش تمام فامیل ها افغانستان و جهان برسانم که شما میتونین. میخوایم مشکلات همی دختر خانمای پکتیا را به مردم برسانم و بر از اونا راه را سر مشکلات سر راهشان دور کنم تا بتانن که با رزوه خود برسن.
مشکلات زنان که شما یادآور میشین چی هستن؟ مشکلاتی که باید نمی بود در پکتیا که شما میخواین که از این مشکلات زنان را بکشین؟
مشکلات ما که در رشته ژورنالیسم آمدم، قبلا گفتم که هیچ دختر در رشته ژورنالیسم نبودن در ولایت پکتیا. ما خواستم یک نوآوری کنم که ما اولین دختر نباشم، بعد از این دیگران جرأت کرده بتونن فامیلای را بگوین که دختر هم میتونه یک ژورنالیست شوه و هر رشته دیگه نه تنها ژورنالیسم. اونا باید این فکر با خود داشته باشن که تنها پسرا نمیتونن که در رشته مورد علاقه خود درس بخوانن. و مشکلات ای است که همیشه اونا به آرزوهای پسرای خود ترجیح دادن و دخترای خود آرزوهایش ارزش ندادن. میخوایم که از فامیلا که به دخترای خود به آرزوهایش ارزش بدن، مثل پسرا به اونا همکاری کنن که اونا هم در رشته که مورد علاقه شان است برسن.
پیغام شما چی هستن به زنای پکتیا و ولایت که صدای شما را میشنوه؟
نخست با فامیل ها ما یه آرزو دارم، مثل فامیل ما از دخترای خود حمایت کنن، به خاطر که اونا بدون حمایت خانواده خود هیچ چیز کرده نمیتونن. وقتی که خانواده او را حمایت کرد، مطمئن هستم که هیچ مشکل جامعه سر و راه اونا آمده نمیتونن. و ما به خانمایی پیام دارم که مبارز باشین، در مقابل حرف هیچ کس کارتان متوقف نسازین. آرزویی که دارین، هدفی که دارین، امرو با خانواده، امرو با مبارزه و حوصله خود به او برسین.
تشکر.
شما همچنان.
رهبران زن. در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها،
ملا
ملا محمد جان در مزار شریف وقتی که میرسند
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده بود
جلسه که خوبش باشه شب و روز میخوانه
این سرنده بار ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، شمع را هر کسی بزرگان و اطفال میشناسند. در گذشته به هدف روشنایی و امروز با ایجاد وسایل الکترونیکی روشنایی شمع در بسیاری موارد به هدف سالگره ها و در شماری از مذاهب در عبادتگاه ها روشن می شود. شاید شما هم می دانید که در کابل زمان بهترین شمع ها ساخته می شد که بنا به داشتن شهرت خوب آن گذره را نیز به همان نام یاد می کردند. و اینکه حالا گذره شمریز ها در چه حال قرار دارد، گزارش را من مهری انوری در این مورد تقدیم می کنم. البته قبل از تهیه این گزارش سر زدیم به کوچه شمریز ها که یک کوچه تقریبا باریک و طویل است و عبور و مرور مردم هم کمتر در آن دیده می شود. همچنان در رابطه با قدامت، موقعیت و شهرت این محل از لابلای برنامه خواهید فهمید. با ما باشید.
شنونده های عزیز، ما که به طرف خانه های زمین کوچه که میبینیم اکثرا خانه های خامه است در کوچه شمریزا و یکی از باشنده های اصلی از اینا را که ما در اینجا تصادفاً پیدا کردیم و با اینا سر خوردیم، اینا بیشتر درباره این کوچه شمریزا بر ما معلومات میدن. بفرمایید برادر، شما خود معرفی کنین.
با عرض سلام، اسم عبدالکریم است، مسئول حفظ و مراقبت تلویزیون میوند هستم، باشنده شهر کونه کابل که مقابل اندوگذر یک کوچه است که به نام کوچه شالقا و شمریزا برشان یاد میکنن. این کوچه قدامت تاریخی بسیار بزرگ داره و ایجا قبلا مردم های زندگی میکردن که اونا از جنبه همی نامشان ویداست که شمریزا یعنی شم میریختن.
کوچه شمریزا در کدام قسمت شهر کابل موقعیت داره؟
کوچه شمریزا که است مقابل کوچه هندوگذر یا در امثال شهر کونه قدیم یا شوربازار فیلی که یاد میکنن. موقعیت اصلیش همینجاست که یک جنایش به سمت تخت پل رفته و سن دان چمن مبره، یک جنایش به دان سنگتراشی و سر چوک کابل مبره.
در گذشته این کوچه زیادتر یعنی دوکانایی که بوده، فعلا ما تا جایی که میبینیم دوکانی وجود نداره اینجا.
داخل کوچه دوکان نداشت، بازار سابقه که بود بازار بسیار سرک تنگ بود که از قسمت سنگتراشی دوکان صوفی اشقری که شاعر بسیار مشهور است و نزدیک به شمریزا که میرسیدین تماما از کوچه ها که بود دوکان نداشتن. قبلا دوکانات میلاب سرک بود. چون تقریبا 50 سال عمر ما است، ما در این محل متولد شدیم و تماما این کوچه ها به یاد داشتیم. است
در حدود چقدر خانه شاید در این کوچه شمریزا موجود باشد؟
از 5000 بیشتر خانه موجود است.
که اینا پخته است یا خام؟
نه، مکملا خام بوده، مکملا هم دیوالای سابقه مثل هم فیلم مردار قول است که است. اون هم تو دیوالکای سنجی بوده، تمامش کوچه ها بوده، تمامش هم تو گذرایی بوده که بسیار هم تو خرد و هم تو
پر
سر و صدا است.
کوچه شمریزا تا جایی که من میبینم بسیار کوچه خرد و باریک است که کج و پیچ و یعنی اصطلاح پیچ در پیچ رفته موتر و اینا رفت آمد میکنه یا اینجا زیادتر صدای ریکشا میاد چطور؟
اینطور سابق موتر در اینجا رفت آمد نمیکرد. اینمی سرک های جدیدی که تیر شده، اینمی سرک های اجازه داد که در این سرک موتر تیر شود. اگر قبلا بسیار یک سرک تنگ بسیار خرد بود، اونمونجا ریکشان بود و گادی بود، اسب و گادی بود.
و یک چیز دیگه، من تا جایی که میبینم بعض خانه ها زیادتر پرنده و وینام نگاه کردن که همون زیبایی سابق برای یاد آدم میاره. میشه برامو بگوین که مثلا کدام نوع پرنده زیادتر تا جایی که میبینیم همینجا هم یک چند پرنده زیبا مثل کفتر و اینا رو دیدیم؟
والا اعتراض کمی مردم سابق کابل ما که بودن، از این مردم حاصل کابل به می پرندجات شوقای کینا داشتن چه استفاده میکنن؟ مردمای نوکی کال فعلا ماجر آمدن اونا نمیتونن، به خاطر چی که اونا خودشان ماجر هستن.
شما خودتون که اینجا زندگی میکنین چطور چه نوع پرنده باب مثلا نگاه کرده باشین شما؟
ما تا فعلا شوق همه چیزا را کردیم دیگه. ما از اون شوق دوران طفولیت تا فعلا به می پرندجات، به کفتر، به مار، به می بعضی چیزهای دیگه که به اصطلاح شوق و زینتی است علاقمندی داشتیم و علاقمندی دارم.
تشکر از شما، زنده باشید.
سلامت باشید.
شنونده های عزیز، گذر شمریز ها یکی از کوچه های مشهور شهر کابل است. این گذر در جنوب بازار بارانه و شوربازار موقعیت دارد. مردم کابل این گذر را به خاطر صنعت شمسازیش می شناختند و به کوچه شمریز ها مسما شده است. عزیز آسوده، ژورنالیست و نویسنده افغان، در مورد هویت تاریخی کوچه شمریز ها می گوید.
در وقتی که تیمورشاه درانی به کابل آمد و پایتخت از قندار به کابل آورد، چند کار مناسب را هم در پولیش انجام داد. یکی که بعضی پیشورا و بعضی از اهل کسبه را کتی خود از قندار که اکثر از اونها مثلا دهند تجربه پیافته بودن، اینا را کتی خود کابل آورد. یکی از اهل کسبه شمریزا بود، کسایی بود که شمع میریختن، یعنی شمع وقت شمای کلان کلان را چی میکردن؟ موادش اونها در هندوستان ولد شده بودن، باز از قندار یا را تیمورشا کتی خود آورد و بازی کوچه ها را برای من یه کسبه مسما ساخت که یکی از اون کوچه ها شمریزا بود و این شمریزا یک تعداد از آدم هایی بودن که مسلم با تجربه اینا دمی کوچه شم میریختن. اینجا هم دکان داشتن هم خانه. مگر حال شما سر موی هم شما پیدا کنم نمیتونی مشخصات کوچه که سابق بود بازگرمش همه بچاره دیگه جمع شد.
سرما حقیق نصری نمینی عضو انستیتوت تاریخ اکادمی علوم افغانستان که ساکنان سابق گذر شمریز هاست میگوید در زمانهایی که در شهر کابل برق و چراغهای مدرن امروزی وجود نداشت، مردم از شمع جهت تنویر منازلشان استفاده می کردن. از اینکه این شمع ها در همین کوچه ساخته می شدن، آن را به نام کوچه شمریز ها یاد می کردن. وی در مورد شمسازی این کوچه معلومات می دهد.
این شمریزا رو من شمع از پی ما چربوی میگیم، از چربوی گاو و گومیش و جور میکردن. یک تار مخصوص بود که داخل زمین موندن و یک کوری مخصوص داشت، او رو جور میکردن و شمع در بازار رو باید میوردن میفروختن، چون وقت کم بود و زیادتر تجمع مردم سر شمع و شمع خریدن یک پا زیاد بود. نزدیک به خانه خودم یک نفر به نام شمریز بود که کلان آدم و جبرایم شمریز برزو میگفتن بود، پس هم اومدن باز کارتای عروسی و یاره ترتیب میکرد، جور میکرد.
میگویند در گذشته های دور تنها مردم پولدار از این شمها استفاده می کردند و باقی مردم چراغ های تیلی را به کار می بردند. گاه گاهی شمسازان در ساختن شم بعض مواد دیگر از قبیل عبیر و مشک را نیز به کار می گرفتند تا شم خوشبویی نیز بپراگند. محمد صادق باشنده کوچه شمریز ها می گوید در زمان امیر شیرعلی خان با ورود شمع خارجی به بازارهای شهر کابل به صنعت شمسازی گذر شمریزها لطمه وارد گردید، اما یکی از شمسازان با تغییر پیشه از موم و چربو گلهای مومی می ساخت که در محافل عروسی تخت خینه تهیه می کرد که در تزیین آن باز هم از شمع استفاده می نمود که تا امروز این عنعنه میان شماره از مردم رواج دارد. آقای صادق می افزاید
همی پیر محمد که بود این گلار بسیار از شم می ساخت، از موادشم گلای بسیار چیزه که بین گل صحیح و گل مصنوعی هیچ کدام فرق نمی شد. خطا تا حتی کسی که در مجلس عروسی می بودن می گفتش که گلار پجمرده نسازین، دست نزنین، تا یک قدر یه اساس جور میکن.
مردم از شمع بر علاوه روشنایی که دارد، امروز بعضی‌ها به عنوان ماده میکروب کش نیز شمع روشن می‌کنند و عده‌ای هم در برخی عنعنات و رسومی که دارند از شمع کار می‌گیرند و شمع روشن می‌کنند. بقیه گپ‌ها را در مورد استفاده شمع از خانم نسرین می‌شنویم.
ببینیم بازم با سابق تاریخ اگر مراجع کنیم، خود این نور روشنایی از زمان زردشت به این طرف بر پیش مردم مقدس است. یعنی روشنایی اصلا میگن که پاک میکنه همه جای و روشنایی روشن میسازه و روشن میکنن. یکی دوم با محفل عروسی برش عروس و داماد در پیش خینه او را میمانن که میگن سبقه پاکی و روشنی داره، او را میمانن از او استفاده میکنن. شب برات هم همچنان که میگن که او شب هم شب پاک صفاست و شب روشن میکنن و میخوش که میمانن از او استفاده میکنن. اما قسم میگن که سپند ماده پاک کننده در تمام جایز و شم هم همچنه پاکته که میسوزه، اما دوری که از اون ببرای اونو بدود میگه میکروب چهار طرف خانه را به خود جذب میکنه و برز بین میبره. مثلا در کشورهای اروپایی امروز ببینیم که در رستورانایش برق گل میکنن و چرا شمای کلان کلان را روشن میکنن و او به حساب اموز شاعران بودنش یکی و مسئله که جذب میکنه میکروب آبادی از استفاده میکنن. من میشه شوای برات ما یک پتنوس کلان به نام هر کدام با ما یک دانه شم میگیریم روشن میکنیم و میمونیم شم تا به آخر بسوزه که آخر که سوخت بسوزه از طرف مندازیم.
قابل یادآوری است در افغانستان عنعنه شمع روشن کردن در زیارتگاه ها نیز مروج است. حفیظه باشنده گذر شمریز ها میگوید در منزل وی زیارت موجود است که به خصوص زنها در این زیارتگاه به روزهای خاص میآیند و شمع روشن میکنند گویا مرادشان برآورده شود.
زیاتر در این منطقه شمسیازیان بوده و به می زیارت یگپا اول به خدا انجل جلال و دوم به می شخصای پاک ما اعتقاد و عقیده داریم، خصوصا روزای چهارشنبه شم روشن میکنن در خانه ما به نام خواجه سرسپوش ولیست و ایره هر سال در محرم الحرام باز ایره ما امو پوشش به حساب نو میسازیم. تا در می وقتا از ما یکی از جمله دوستای هم ترخاو دیده بودن، باز گفتن که ما می امیجا به حساب نظرم پخته میکنیم و شم هم روشن میکنیم. تا چندین دفعه از ما از جمله دوستا واسه خود گیا بوده که آمدن اینجا شم هم روشن کردن و نظرم پخته کردن آوردن.
معاون سر محقق عبدالهادی صافی عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان درباره عننه شم روشن نمودن از لحاظ دینی درست است یا خیر میگوید.
موضوع شمع روشن کردن در محافل خوشی یا عروسی های ما یا در مجموع شمع روشن کردن مطلقا چی در زیارت باشه، چی در عروسی باشه، چی در سالگره باشه، این مبنا و اساس شرعی متاسفانه نداره و این یک رواجی هست که منشی دینی در این دیده نمیشه. مثلا بعضی از فامیلا رواج دارن سالگره میگرن بازدهو شمع روشن میکنن. اگر قرار باشه که به معنای شمی قسم باشه که یک سال از عمر از یادم گذشته و او را خاموش می سازه، ای از لحاظ شرعی هیچ معنایی نداره.
ناگفته نماند که به مرور زمان از شهرت گذر شمریز ها و صنعت شمسازی آن کاسته شد و مردم اصلی آن به علت جنگ های داخلی مانند مردم سایر گذرها نقل مکان نموده است و اثر از شمسازی هم در آن محل دیده نمی شود. شمع منبع روشنایی است. در گذشته سرمایه‌داران شمع را در شمعدان‌های قیمتی و شیشه‌دار می‌گذاشتند و مردم عوام آن را مستقیماً روشن می‌کردند. شمع منبع نور در نزد شاعران نیز بوده و از همین رو اصطلاح روی چون شمع، چشمان شمچراغ یکی از اصطلاحات شیری است.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه رو میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
شمعی روشنی من، ای نازنین شیرینم توی پروینم بیا بیا یا زمینم یار شیرینم توی پروینم بیا بیا ای گل زار من بابا بار من شب مزار من بیا بیا ای گل زار من بابا بار من شب مزار من بیا بیا چشم سیاه و رخیم چو ماهد برده از سه شمبه مستی نگاه روز و شب